چهره در واقع بحث حجاب رو نمیگن، بحث حجاب از قبلش برای تو قرآن اومده.
بله ممنونم. دوستان نکته‌ای داشتن اومد بفهم میکروفون رو لطف کنید.
ببین عرض سلام.
سلام عرض بشه. سلام
میکنم بپرسم که آیا هر بحث موضوعاتی از این قبیل باعث
سلام
نمی کنم که ما به موضوعات اصلی تری در فراموش بشه. فرض کنیم ما الان در مقابل موضوع حجاب رو بحث کنیم، مثلا اینکه شما با پای راست وارد مسجد یا با پای چپی بیاد مطرح بشه، بحث مهمتر پرداخته نشه. تو جامعه فعلی ما که الان مثلا یه کارگر یک کیلو مرغ نمیتونه بخره ببره خونه‌اش و مشکل فساد اقتصادی یا مواد چنینی خیلی بولتر هست، آیا پرداختن به این موضوعات باعث نمیشه که مشکلات بزرگتر مخفول بمونه؟ این یک موضوع. موضوع دوم این که در واقع در جوامع خب گذشته خب بالاخره ادیان مختلف در کنار هم زندگی میکردن، مسیحی، یهودی و مسلمان. قطعا هم تا همین 100 سال پیش هم اروپا شاید وضعیت حجابش به این شکل نبوده، بالاخره دامن بلند لباس در واقع مشخص‌تر و متفاوت با این چیزی که امروز هست. در خود با ادیان دیگه توی جامعه اسلامی اون موقع چطور بوده؟ آیا ما باید در جامعه امروز با یک مسیحی به این شکلی که الان هست برخورد بکنیم و نمیشه مثلا منی که در واقع معتقد به حجاب هستم یه جوری برخورد بکنم با اون کسی که تو دینش معتقد به حجاب نیست به نحوی دیگه برخورد بکنم؟
ممنونم از
نکات.
بفهم
الان بحث اینم پیش میاد که اگر حضرت حجت ظهور کنن خب بالاخره به ما گفتن که عدل حضرت علی و همون حکومت حضرت علی هم
بله.
الان اگه بخوام بیان همون روان میشه، یعنی مثلا الان ما حالا زن و مرد اینا رو کار ندارم، اما خب بالاخره پیش فرمودگار پیش میاد
بله.
چجوری میشه؟ شما دارید میگید اون موقع هیچ زن و مرد روبرو نمیشدن، الا با این وضعیت که امام زمان بیان باید سر ما سر حالا خود شخص منو باید بزنن
استغفر.
به حاضر این که خب بالاخره خب اصلا تو توی این زمانه نمیتونم اصلا من اینو الان درک کنم که اون موقع حضرت علی درست تذکر دادن اما چجوری عملی انجام میدادن. این جوره با هم دیگه برخورد نمیشه و اینکه اگه امام زمان بیان و حکومت حضرت علی انجام بشه چجوری هسته؟
ممنونه.
از اون ببخشید من دیگه آخریش رو بگم اینجا هست. در مورد این نکته که گفتید که به حضرت خبر رسیده، من فکر میکنم که این یه چیز عادی نبود، یعنی مردم میرفتن توی بازار رفت آمد داشتن با توجه به غیرتی که عربا هنوز هم دارن و اون حس و حالی که میدونید از لحاظ مزاجی به این آدم داغ و تندی هستن معمولا. بعد اینکه از اون میگه فقط نبعت و یعنی یه جوری آدم حس کنه گزارش ضد ارزشی، ضد فرهنگی و امنیتی به حضرت رسیده که مثلا فلان جا یه همچه اتفاقی داره میفته، یعنی یه مقداری به این جنبه روایت هم پرداخته بشه که انگار یه ضد فرهنگ داره رواج پیدا میکنه. مثلا در نظر بگیریم مثل الان خودمون که یه سری ایران مال ها و اینا هستش که توش اوضاع حجاب خیلی وحشتناکه، فکر کنیم یه همچین روایتی یه همچین خبری رسیده، حالا حضرت میخواد به عموم مردم این اطلاع بده و از جهت مردمی این قضیه رو پیگیری بکنه، نه اینکه بخواد حکومت با این مقابله بکنه.
بله ممنونم. تیتر این سوال شما چی میشه؟ من یادداشت کنم تیتر بدیم من بنویسم. گزارش امنیتی. جانه سلام نکنم
خصوصتون از کنم که در خصوص بحث حجابی که حالا یه شبهه هم بین خواهرامون اتفاق افتاده، فکر کنم در کتاب حجاب شهید متعلی هم اشاره شده یا این مکارم هم در این خصوص صحبت اشاره فرمودن که ببینید در زمان صدر اسلام خانم ها سه دسته بودن، حالا یک دسته که اهل ذمه بودن و یک دسته کنیزها بودن. آیه حجابی که خب برای حضرت رسول نازل شده و اشاره هم شده نسبت به زنان مؤمنتون، یعنی اون که زن حالا پیامبر هست یا زن مؤمنه ای که هستش در خصوص اینها حجاب هست. شهید متعلی در اون کتاب حجابش هم اشاره فرمودن در صدر اسلام اهل ذمه حجاب این شکل نداشتن، یا کنیزها به خاطر اینکه در بازار رفت و آمد میکردن حجاب نداشتن. اتفاقا در خصوص مردا که میگه ابزارتون رو بندازید، یک بخشش در خصوص همین کنیز ها هستش که فکر میکنم که حالا اینم باید اشاره بده.
بله، اینم یه تیتری بگیم من بنویسم.
این که فکر میکنم حجاب در صدر اسلام برای مسلمان ها واجب بوده، آیا واقعا در خصوص مسلمانان و مسلمانان که حالا مسلمان این مؤمن یا مؤمنه در خصوص کسی که تسلیم اسلام شده دیگه، ولی اهل ذمه و کنیزها، حالا کنیزها که در صدر اسلام مشهور هستن که کار میکردن به واسطه کاری که میکردن، یا حتی در خصوص غلام ها که چه ساعتی ورود بکنن، یعنی این بحث حجاب در اون صدر اسلام به این شکلی که الان مطرح هست، ما الان در جامعه اهل ذمه داریم، مسیحیان هستن، آیا در الان حجاب باید به همون شکل باشه؟
خب ممنونم از نکات همه عزیزان. اول بگم که ما اصلا قرار نبود اون حجاب صحبت بکنیم این
جلسه. من
وسطش رسیدم. عرض کنم که به عنوان یک مسئله که از جلسه قبل مونده بود، یعنی می‌خواستم یه مقدمه کوتاهی فقط روایت که از جلسه قبل مونده بود رو بخونم، بحثم از این جلسه شروع بکنم که دیگه رفتیم تو حجاب. حالا چند تا سوالی که مطرح شده رو عرض می‌کنم، بعد اگه فرصتی بشه بحث جدید رو آغاز می‌کنم. بازم مثل که یکی از خواهرام مطلبی داره. بفرمایید. میکروفون اگر
حضرت زهرا در نماز جماعت شرکت نمی‌کردن، بله که حدیث هم داریم که نماز زن در منزل ثوابش بیشتر از نماز جماعته.
بله،
حضرت تو نماز جماعت شرکت نمی‌کردن ولی تو مسائل اجتماعی حضور داشتن.
بله، عرض کردم
آدم داشتن هر جا که لازم بود، مثلا حضرت حضور داشتن و حتی در خونه مثلا
مهاجرین انصار رفتن،
مهاجرین انصار رفتن و یا اینکه پشت در قرار گرفتن و مثلا از حضرت علی دفاع کردن،
خطبه خوندن.
در حضور اجتماعی زن رو نمیتونیم مثلا بگیم حضور نداشته باشه،
مشخصه. بله، اینو عرض کردم من، این که مشخص. خب ببینید چند تا نکته بود. یکی این که ما اگر رو مسائل این شکلی تمرکز کنیم باعث نمیشه از مسائل مهمتر بیفتیم. ببینید طرح این بحث دو جوره، یه وقت هست در یک موقعیت اضطراری ضروری به قول فرنگی ها فورس ماژور، شما محدودیتی داری برای اولویت بندی، امکاناتت محدوده، ابزارت محدوده و فضای ذهنی و در واقع انسجام و سیاست گذاری که میتونی نسبت به جامعه داشته باشی باید روی یک موضوع متمرکز باشه. این یه حالته. یه حالت هم هستش که شما نسبت به ابعاد وسیعی باید برنامه‌ریزی بکنی، البته با شدت و ضعف خودش. یه وقت از شما 50,000 تومان پول داری و رفتی مغازه خرید بکنی، پول فقط به 50,000 تومان میرسه، ناهار هم هیچی نداری، مهمون هم داری، یه چیزی باید بگیری که این بحث مهمون و اینا رو خلاصه به سر برسونی. یه وقت هستش که نه، شما میخوای جهیزیه مثلا برای دختر فراهم کنی. خب اینجا یه سری مسائل ضروری تره، یه سری مسائل تو اولویت بعدیست، همه رو در نظر میگیری. بعضی مسائل حالا وقتی شاید اولویت نشده باشه، شد شد، نشد هم نشد. ولی مثلا اگر کتری و قوری جزء جهیزی است و یخچال هم جزء جهیزی است، کسی نمیاد بگه که آقا چون کتری و قوری اهمیتش کمتره نسبت به یخچال، پس اصلا برای چی کتری و قوری؟ خب وقتی که ضرورت داره، خونه نیاز داره، بله ضرورتش کمتره ولی به هر حال ضرورته. درسته هیچی منزه یخچال یا مثلا منزه گاز تو خونه ضرورت نداره، ولی بالاخره لازم داریم. مسئله باید طرح بشه، باید روش برنامه ریزی بشه. واقعش هم اینه که تازه بحث حجاب رو بنده خیلی راه اومدم که پذیرفتم که انقدر اهمیتش کم باشه که مثلا بشه کتری و قوری و مثلا مسائل اقتصادی بشه گاز و یخچال، برای اینکه خیلی از مسائل اقتصادی و مشکلات به این مسائل برمیگرده. من نمیخوام وارد اون فضا بشم. شما میدونید بحث پاکدامنی و طیب مولد، حلال زادگی تو روایات ما منشأ تمام آلودگی ها و شقاوت ها، حتی دشمنی با معصوم، حتی قتل معصوم شمرده شد. مسیر بی عفتی و آلودگی دامن نتایجش نتایج عجیب و غریبی است. اون مکانیزم بی عفتی هم ابعادی داره. بالاخره یه بخشیش به همین مراعات نکردن این خلاصه ضوابط و محدودیت‌ها و روابط و اینها برمی‌گرده. نمیخوام بگم لزومن هر کی حجاب رعایت نکرد بچهش میشه دشمن امام حسین. اینا از بازیایی که بعضی الان تو تیتر سازی از این جملات ما بلدن در بیاره. فلانی گفتش که هر کی حجاب رعایت نکنه بچهش میشه شمر ابن زلجوشن. نه، یه مکانیزمی این وره یه مکانیزمی اون وره، باید نسبت به اینها مراقبت داشت. کما اینکه درس نخوندن بچه یه مکانیزمی است که تبعات بیشماری داره. این درس نخوندنه ابعادی داره، قطعاتی داره، شدت و ضعفی داره. شما گاهی به کوچکترین نشانش هم واکنش نشون میدی. مثلا میخوای بچه رو منضبط کنی که مثلا تا هفته شب مشقاشو نوشته باشه، تو همینم یه واکنشی نشون میدی، درسته؟ اگه از هفته شب دیر شد، بله خب در این حال هفته شب دیر شد تا آخر شب مینویسه، یه وقت ممکن اصلا شب خواب بمونه ننویسه، فردا بدون مشق اصلا به مدرسه بالاخره پیش میاد. اونقدی اهمیت نداره که شما بخواید تو گوش بچه بزنید بخواید اینکه یه روز مشق ننوشته. ولی تو مقام سیاست گذاری، تو مسیر تربیت، برنامه ریزی داری برای بچه. اینی که عرض میکنم بحث سیاست گذاری رو باید از بحث حلال و حرام و بحث شرعی اینجا جدا بکنیم. بله، طرح بحث حجاب توی فضای فورس ماژوری، خب این نشان ضعف عقله. یعنی توی یک فضایی که ما الان یه مسئله حاد فوری فوتی جدی داریم که فرصت پرداختن به هیچ موضوع دیگری نداریم، همه امکانات و قوامون رو باید همینجا جمع بکنیم. اینجایی که بیاد بگه آقا بریم مثلا فلان مسئله، مثلا این خزینه هامون رو بریم خرج فلان کار بکن، خب این طبعا معلومه که چیز درستی نیست. ولی در مقام سیاست گذاری که ما نمیتونیم بگیم که آقا چون بحث اقتصاد اولویت داره، ما اصلا دیگه از بحث سیاست گذاریمون بحث حجاب بیاریم بیرون. این مغالطه است. قطعا ما تو سیاست گذاریم داشته باشیم. تازه میخوام عرض بکنم که همچنان مسئله کوچکی هم نیست که بخوایم در قیاس با این انقدر بندازیمش عقب. جان بفرمایید.
این داست همین شما که میفرمایید تو سیاست گذاری باید باشه این مسئله. حالا من اینجا شنیدم که خود امام خیلی تاکید نداشت که حتما حجاب قانونی باشه تو ایران.
بله.
حالا میخوام بدونم درست یا نه.
عرض کنم که امام اولین سخنرانی، حالا بنده اینجا نرم افزارشو دارم، اگه حالا نرم افزار امام خمینی هم اتفاقا داشتم و بستم، حالا اگه بخواین میارم سخنرانی امام خمینی رو. میدونیم که اولین راهپیمایی که بعد از پیروزی جمهوری اسلامی ما داشتیم کف خیابون اسفند 57، راهپیمایی چی بود آقا؟ حجاب. همین بحث حجاب اجباری بود. و خدمتتون عرض کنم که جمعیت زیادی هم بودن که اینها مخالف بحث حجاب بودن. اون موقع هم هنوز حتی جمهوری اسلامی رأی آری نگرفته بود و امام خمینی تو همون اسفند 57 سخنرانی دارن که سخنرانی بسیار معروفشونه که همه شنیدید که اینا از آزادی اینو میخوان، تمدن اینها این است، جملات معروف. مگر این ملت، مگر رشدی ها اجازه میدهن اینها مرد و زن با هم بروند در این آبها؟ اون بحث مفصل و بحث غیرت و نسبت به بحث حجاب و اینها که حالا اگه بیاد من میارم عرض کنم که جملات امام رو براتون بخونم. در عنوانش از فساد و بیبندوباری با شعار تمدن و آزادی، صحیفه امام خمینی جلد 8 صفحه 339. بعد خیلی جالبه، اولی که امام شروع میکنه اصلا سخنرانی رو، بذارین تاریخشو بیارم کیه، قبل از چیز این، قبل از آری به جمهوری اسلامی، سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه. آها، اون سخنرانی تمدن اینها این است، مال بعدشه، مال هفته تیر 58. حالا این یکی اگه پیدا کنم کجاست. خلاصه بحث حجاب رو حالا باید بگردم، الان چون فرصتش نیست. امام تو اسفند 57 سخنرانی دارن در مورد حجاب که موضع سفت و سختی دارن، با اینکه کف خیابون مردم وایساده بودن شعار میدادن. هنوزم جمهوری اسلامی رأی نگرفته که شما بگید مثلا خریشون از پل گذشته. رأی اینا رو به ظاهر میخواد دیگه امام خمینی. اونجا در مورد حجاب با صراحت سخنرانی میکنن که ما وظیفه‌ام. میخوام عرض بکنم امام قبل از این، حالا بنده سخنرانی کردم، مواجهه جمهوری اسلامی با حجاب عرض کنم که مال سال 97 این سخنرانی، چند سال گذشته، اونجا مفصل این بحث رو توضیح دادم که امام خمینی از دهه 30 توی آثارش با با اینکه تو حکومت طاغوت بوده، یکی از مواضعی که داشته علیه طاغوت حکومت اون زمان نسبت بحث حجاب بوده و میفرموده درست حکومت دست ما نیست ولی وظیفه‌مون از دست نرفته، خود مؤمنین جمع بشن برخورد کنند با این مظاهر منکر. مال دهه 30 سخنی ما در بفرمایید بگه حکومت که دیگه هیچ. این البته خب افرادی که بودجه های به اسم خمینی میگیرن و بعد لگد به امام میزنن از این حرفا زیاد زدن این سالها که امام اینجور بود و اینجور میگفت و اینها. امام خمینی، صحیفه امام و امام خمینی که تو آثارش هست و اینا فهم. خب یه مسئله این بود، یه مسئله دیگه این بود که آقا با ادیان دیگه باید چی کار کرد. خب ما همه که مسلمون نیستن تو جامعه. ببینید بعضی مسائل، مسائل اعتقادی و فردی و اینهاست، بعضی مسائل تبدیل میشه مسائل هویتی و تمدنی. ببینید الان این قضیه سرود توی جامعه جهانی، خب تا قبل از این سرود یا خونده میشد یا خونده نمیشد. بعضی از بازیکنامون هم که اصلا سوتی میدادن وقتی میخوندن که اصلا بعد به اینا میگفتن آقا جون مادرت نخون سرودو، اشتباه میخوندن اصلا، غلط قلود کلماتو غلط قلود میخوندن. یه وقت یه قضیه این شکلیه، حالا یکی میخونه یکی نمیخونه، یه وقت نماد هویتی میشه، یه شاخصی میشه که باهاش میخوان تمایز بدن که کی اینوریه کی اونوریه، مچبند سبز یا مچبند سیاه. مثلا سال 88 ما از اولی که یادم میاد مردم به دستشون مچبند سبز میبستن، سادات میبستن، چه میدونم امام زاده داوود، حالا آج خانم میگن شفا بگیرن دیگه. حالا من کار ندارم با تیکه سیاسی که توش بود. عرض کنم خدمتون که سال 88 این شد یک نماد سیاسی، نماد هویتی. یا مثلا ذکر صلوات، مثلا ما اسم پیامبر که میاد یه دونه صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد. بعضی از این مقدسین نادون میگفتن شما برای چی اسم پیامبر میاد یه صلوات میفرستی، اسم امام خمینی میاد سه تا صلوات میفرستی. این نمیدونه این صلوات با اون صلوات فرق میکنه، اون یه صلواتی یه صلوات دیگه است. این مثل صلواتیه که مثلا توی میدون رزم صبحگاه مثلا تو پادگان میفرستن، این یه جور اعلام آمادگی است، اعلام رزمه. اینا با هم فرق میکنه، یه چیزایی یه وقتایی نماد میشه، یه نمادهایی میشه. این بحث نمادها بحث خیلی مهمیه، شاخص میشه. الان در غرب میخوان تشخیص بدن یه خانواده مسلمانه، تنها شاخص و تنها نمادی که داره، خب ما رفقای زیادمون اونجا ساکنه و یکی از چالش هایی که اونجا دارن همینه که هیچ، تقریبا هیچ چیزی نیست برای که تشخیص بدن یه خانواده مسلمانه یا نه. یعنی از روی مرد راه این که تشخیص بدن این مرد مسلمانه یا این بچه مسلمانه نیست، تنها راهی که داره اینه که ببینن زنشون محجب است یا نه. یه خانواده اگر یه زن محجبه توشون باشه میفهمن اینا مسلمانه و بعد آزارم میدن. و رفقامون گفتن آقا ما هر سری مثلا با خانواده که میخوایم بریم، حالا البته بعضیا که خب شناخته شدن و حساس دستگاه‌های امنیتی روشون، ولی اونایی که مثلا شناخته شده نیستن با زن محجبه که میره اینا دیگه گیر میدن، 4 ساعت 5 ساعت تو فرودگاه نگه میدن، اینا مسلمانن، میان میزنن زنهای محجبه رو به اسم تروریست تو خیابونا، امنیت این شکلی ندارن، با چاقو میزنن با لگد میزنن. این نماد هویتیه، نماد تمدنیه. این نماد 200 سال پیش اینجوری نبوده. البته بحث حجاب از اول، اصلا خود قرآن به عنوان نماد اینو معرفی میکنه، لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، میفهمد تبرج ویژگی جاهلیت، خیلی عنوان قشنگی، تبرج نماد هویتی جاهلیت، جاهلیت اولا، تبرج برج چیزی که تو دیده، تبرج یه زنی خودش رو معرض نمایش بذاره، حتی حجاب هم نه، تبرج میتونه با چادر هم باشه، حتی تو اینستاگرام میبینید دیگه، ما بلاگرای چادری، آره حجاب بلاگر میگن، چی میگن، آره دارن کار میکنن و گاهی خود حجاب با حجابش جلب توجه میکنه، با حجابش خودش در معرض دید قرار میده، تبرج با چادر میکنه. تبرج شاخص جاهلیت اولاست. اگه یه مسئله جنبه تمدنی و هویتی پیدا کرد، کارکردش هم عوض میشه. همونجوری که در مورد نماز جماعت اون جلسه بحث کرد، اصل نماز جماعت مستحبه، تو هیچ دوره از تاریخ هم اجباری نبوده، ولی اول حکومت پیغمبر نیومدن نماز تو مسجد پشت پیغمبر علامت عقب کشیدن از بیعت با پیغمبر بود، علامت رها کردن حاکمیت اپوزیسیون، به قول امروزی اپوزیسیون شدن بود. یعنی همین که نمیومد مسجد معلوم بود اپوزیسیون شد. چرا میگن شما اگه مسجد رفتی امام جماعت رو قبول نداری، جدا اگه وایسی نماز بخونی نمازت باطله؟ برای که این نماز شما دیگه نماز به حساب نمیاد، این توهین به امام جماعت به حساب میاد. شما داری امام جماعت رو فاسق میدونی با این کارت، داری جماعت رو خراب میکنی، نمازت باطله. پیغمبر اکرم فرمود نیاید نماز جماعت خونتون آتیش میزنه. البته خونه رو آتیش نزنه، برای که همین جمله که گفتن همه اومده ترسیدن، فرمود علی رو میفرستم خونتون رو سرتون آتیش بزنه. بعد میفرمایید این نشون میده که بعضی چیزا نماز جماعت مستحبه، ولی یه کارکردی پیدا میکنه، یه شاخصه پیدا میکنه، میشه ضدیت با نظام. طرف به امیرالمومنین گفت یا علی، حضرت فرمودن که وی حک، مثلا تشریع به زمان امروزی ما درست صحبت کن. علی چیه؟ یا امیرالمومنین، این چه طرز صحبت کردنه؟ آقا امیرالمومنین انقدر متواضع، خاکی، ابوتراب. بله بحث شخص من نیست، تو داری اینجا لگد به حاکمیت میزنی. این یا علی گفتنت لگد به حاکمیته. من نمیذارم به حاکمیت لگد بزنی، من نمیذارم حاکمیت رو تضعیف کنی. این خیلی فرق میکنه. بحث حجاب گاهی هم اینجوری میشه. این یه نکته. یه نکته دیگه اینه که اصلا جایگاه غیر مسلمان تو جامعه اسلامی چیه. این یکی از چیزایی که باز ذهنیت ما کاملا نسبت بهش متفاوته. همینه، ما به کفاری که توی حکومت اسلامی زندگی میکنن عنوانی که برشون گفتیم چیه؟ چی میگن به اینا؟ اهل ذمه. میگن کافر دو نوعه، کافر حربی، کافر ذمی. خیلی جالبه. حالا بحث بعدی که میخواستم مطرح بکنم بحث طاغوت، طاغوت شناسی، ربط به این داره. نمیدونم امشب میرسیم بحث بکنیم یا نه. کافر حربی، کافر ذمی. کافر حربی اونیه که بیرون از جامعه اسلامیه و با تو جنگ داره. البته گاهی کافر بیرون از جامعه اسلامیه ولی با هم دیگه پیمان صلح بستن، معاهد اصطلاحاً بهش میگن. با هم قرار مدار گذاشتن که تجاوز کسی به کسی نکنه، با هم زندگی کنه. ولی اگه کافری خواست تو حکومت اسلامی زندگی کنه، کافر میدونین شامل همه اهل کتاب، حتی اهل کتاب میشه، غیر اهل کتاب که هیچی. یعنی یهودی، مسیحی، زرتشتی، اینا که اهل کتابن، بهایی ها اینا که اصلا غیر اهل کتابن، اینا که بسیم جداست. کافری که میخواد حکومت اسلامی زندگی کنه میشه اهل ذمه. ذمه یعنی چی؟ میاد قرارداد میبنده، مالیات میده و تعهد میده مظاهر سبک زندگیش رو تو جامعه به صورت علنی نداشته باشه. حق نداره خوک استفاده کنه، حق نداره با سگ بیرون بیاد، حق نداره عرق خوری علنی انجام بده، و باید تو صحنه جامعه، صفحه جامعه، تو متن جامعه اون هنجارهای جامعه مسلمی رو رعایت کنه. این میشه قراردادی که میبنده با حاکمیت. این میشه اهل ذمه. میخوام عرض بکنم روی این اساس تازه غیر اهل ذمه اونم باید حجاب رعایت کنه. چون بعضی همین دست میگیرن بعضی وقتا، حالا اهل جلسه همون که الحمدلله همه فاضلن، هم بنده از بعضی آخوندا میشنوم اینو. حالا میگم تعبیر آخوند تعبیر قشنگی نیست برای اینا، بلاگرهایی که عمامه میذارن سرشون. آره، که مثلا میگه که آقا اگه طرف مسیحی باشه چی؟ شما برای چی میری به یکی میگه حجاب تو رعایت کن؟ اگه مسیحی بود چی؟ آدم نمیدونه بخنده، گریه کنه، تست الکل از این بگیره. انقدر بعضیا تعطیله. هر کی هر کاری که شما باید همین رو بگی دیگه. اون که دیگه هر کی هر کاری داره میکنه، مثلا یکی داره پمپ بنزین آتیش میزنه، احتمال داره سردش در سرما میمیره داره آتیش میزنه، و چی تذکر میدی؟ اصلا برای کمکش کنیدش بعد خدا سرما میمرد. هر کی هر کاری میکنه بعد یه چیزی واسه توجیه کردی، این که نمیشه که. بله ما همونم میریم تذکر بهش میدیم، بعد که حالا گفت مسیحی اونجا حسابش فهم میکنه. بعد میفهمیم همونجوری که روزه خوار رو بهش تذکر میدیم، حالا گفت مریضم اونجا حسابش فهم میکنه. اینا اصلا نمیدونم من که مریض عذر داره، اصلا اینکه نباید بخوره جلوی کسی. اینا بحث قوانین حاکمیتی است. آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه رضوان الله علیه، ایشون میفرمود ببینید کار از کجا به کجا کشیده شده. اسلام از ما خواست کفار تو جامعه اسلامی به ما مالیات بدن که زنده بمونن، کار ما به اینجا رسیده که به کفار مالیات میدیم که زنده بمونیم. الان ما داریم مالیات بدیم به کفار، هرچی تصفیق میکنن ما باید بریم تایید بکنیم تحتش بمونیم. اینو فیفا گفته، اونو یونیسف گفته، اونو یونسکو گفته، اونو کجا گفته، اونو کجا گفته. تحریم اونو نکنن، نزنن، نون اونو نبرن. کار از اونجا به اینجا کشیده. خب اهل ذمه باید مراعات بکنن، اینم یه بحث دیگه. نکته بعدی اینه که دوران امام زمان به چه کیفیتی میشه؟ سوال خواهرمون که الان دیگه میان گردن خود ماهارم میزنن امام زمان. حالا در مورد حکومت امام زمان خب بحث زیاده. بله حکومت امام زمان اولا که حکومت رأفت، حکومت محبت. خود پیغمبر اکرم مگه تو همین مباحث به چه کیفیتی برخورد کرد؟ مثلا بحث شراب، پیغمبر اکرم چه شکلی برخورد کرد؟ میدونی شراب با این که حد شرعی هم داره، خیلی آرام آرام با آرامش تدریجی با کار فرهنگی. این نکته مهمی است. اولا اینکه دوران امام زمان کلن از جهات مختلفی با زمان امام کلن فرق میکنه، یعنی اصلا شرایط تو اون دوران شرایط دیگری است. مردم به استیصال رسیدن، انقدر درگیر مشکلات حیاتی هن، از فقر و مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی. و شما الانو نگاه نکنین سرمو رو گنده راحت میان، یه کمی احساس ناامنی میکنیم که مثلا من آخون تو خیابون میخوام برم کسی حمله نکنه، یا مثلا اون خانم چادری. اینا که ناامنی نیستش، تو امنیت کامل اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم. بالا و پایین حکومت رو گاهی میزنیم، یا بالا و پایین غرب رو گاهی میزنیم، هر دو تو امنیت کامل. زمان منتهی به ظهور گفتن که سپاه سفیانی، حالا بحث مفصلی داره، یه وقتی بعد دمونش انشالله یه فرصت بشه صحبت بکنیم که کمی بترسیم. دوران سفیانی دوران بسیار ترسناکیست. فرمود توی 70 جد عقبترش اسم یکی از معصومین باشه سرشو میزنن. حکومت سفیانی نه شیعه باشه، 70 نسل عقبترش یه اسمی باشه که به شیعه بخوره، و برای شیعه، برای سر شیعه جایزه میذارن. و در عراق جاهای دیگه تو روایات داره به چه کیفیتی شیعیانو از کجا پیدا میکنن، گردنشونو میزنن و میارن، و چکنجه هایی که روی شیعیان آیت الله بهجت آزادشون نام میکرد که گاهی به دست میزد، دست رو دست میزد. فهمود که این ابتلاعات قبل از ظهور رو با دعا و صدقه و قربانی و اینا میشه رفع کرد، ولی چه کنیم سفیانی رو؟ سفیانی رو نمیشه کارش کرد، این حتمیه. و فتنه عجیب غریب است، فتنه مخوفی است که شنیدنش تن آدمو میلرزونه. خب تو اون دورانی که اوضاع این شکلی میشه از جهت مرگ و میر و شرایط اقتصادی و شرایط امنیتی و اینا، عملا اصلا این ساختارهای اجتماعی و سیاسی که الان ما داریم کلا به تعبیر باید بگم مزمحل میشه دیگه. این مدل مثلا ما فکر می‌کنیم آزمون میام مثلا همین مدل اداراتی که الان داریم، بعد میام خانم برو اونور، اونور نمیذارم گردن تو اصلا زندگی دیگه نیست قبل از ظهور. میگه مردم کف خیابونن میگن یا میمیریم میریم تو قبرستون یا ظهور، به زندگی بر نمیام، زندگی نداریم. نه روایت ماست، مردم قبطه میخورن به امواتشون، روایته. میگن خوش به حالش که مرد، کاش ما هم میمرد. زندگی هم چه وضعیتی میشه؟ زمانه منتهی به ظهور زمانه عجیب و غریبی است. این یه نکته. نکته بعدی هم اینه که حضرت زیر ساختا رو فراهم میکنن. جالب اینه تو روایت داریم که زن از حالا ببینید شما میگید که مثلا دوران امام زمان به چه کیفیتی میشه، اینجوری میشه. میفهمید که انقدر امنیت حاکم میشه یه زن، حالا تو روایت مسافتشو گفتن، حالا بنده چون دقیق یادم نیست تقریبی تشبیهی میگم. فرض کنید مثلا یه خانم از تهران راه میفته تا مدینه، فرمود پیاده تک و تنها شب تاریک با جیب پرپول، انقدر امنیت ها که میشه از اینجا تا اونجا تک و تنها میره. چقدر امنیت، این امنیت دوران امام زمانه. خب اینا اصلا نباید مقایسه کنیم با شرایط الان خودمون. البته ما هم الان بالاخره اینی که داریم اگر مراعات بشه این حد و حدودها، حریمها، الان خود همین جلسه خودم خانم ها هستن بدون اختلاط، صحبت میکنن، سوال میپرسن، اینا کاملا اسلامی، این که ضد اسلام نیست. تو مسجد پیغمبر، اینو میخواستم بگم حالا تو مطلبی که عزیزمون گفتن، ما داشتیم موارد تو روایت اومده، حالا بنده حیا میکنم با جزئیات بخوام بگم، فقط میخوام ببینید که چقدر جالب این روایت. خانم بوده که حالا اسمش هم گفتن زینب عطاره، زن عطر فروش بود. اولا عطر فروش خونه پیغمبر، یعنی عطر میورد برای همسران پیغمبر هم عطر میورد، بعد گاهی برای خود پیغمبر هم عطر میورد، بعد گاهی مسائل شخصی خانوادگیش که تو روایت گفته و من نمیتونم اشاره کنم، اینا رو میمد با پیغمبر مطرح میکرد تو مسجد که مثلا تو ارتباطم با شوهرم همچین مشکلی داره، به حضرت بهش راهکار میدادن. بعد چند وقت بر میگشت از این فهمیدن چی شد، بهبود پیدا کرد یا نه. اینا اختلاط محرم نامحرم نیست، این بحث اختلاطی بحث دیگه. یا سلمان میرفته محضر از زهرا سلام الله علیه، شاگرد از زهرا بود، دستور العمل میگه از زهرا تو مسجدی که از زهرا تو نماز منزلشون نماز خونده بودن، پیغمبر اکرم روایت معروف فرمود که بهترین چیز برای زنها چیه، بعد فرمود برو از فاطمه بپرس. کیو فرستادن؟ سلمان رو. که حالا یه روایت اینه که وقتی اومد دید که حضرت زهرا از شدت خستگی بیهوش شدن، گهواره این قضیه امام حسن و امام حسین دیگه، که امام حسین در گهواره بودن، یا من ناقاه و جبرئیل و فی المهد، ای کسی که جبرئیل در گهواره او رو تکان میده، که سلمان دید جبرئیل امام حسین داره در گهواره تکون میده، این آسیاب هم داره میکائیل میچرخونه از شدت خستگی، هم از بچه فارغ شده بودن هم از آسیاب، بهش کنون دیگه نمیتونستن برسن، از حال رفته بودن، که دید و دید اون چادر پاره پارهی که زد زیر گریه، گفت من دیدم دختر قیصر رو، من دیدم دختر کسرا رو، من دیدم اینه تو چه وضعیت زندگی میکنه، این دختر رسول الله و لباسی که این همه وصله داره. و تو روایت دیگه که اومد پرسید از حضرت زهرا، پیغمبر تو مسجد الان فرمودن که بهترین چیز برای زنها چیه، من مدام از شما بپرسم، حضرت فرمودن بهترین چیز برای زنها اینه که ان لا یرینن رجال ولا یراهن رجال، نه اینا مردا رو ببینن نه مردا اینا رو ببینن. در این حال تو مسجد پیغمبر می اومدن با پیغمبر گفتگو میکنن، در این حال همینجا سلمان اومده داره از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال میکنه، روشنه؟ یه مرد نامحرم اومده داره از حضرت زهرا سوال میکنه، محتوای سوال چیه، پاسخ چیه؟ خب کسی نباید بگه آقا همینجا الان شما داریم هم گفتگو میکنید، یعنی معلوم شه که اینا حساباش با هم دیگه فرق میکنه. یه وقت محیطی است که محیط علم آموزش فضای تربیت یه فضا داره، یه وقت فضای اختلاط کاریه، یه وقت تو واتساپ پیام دادن به همه با استیکر و ایموجی، سلام آقا فلانی قربونتون بشم، اینو بخشنامه فلانجا رو تنظیم کردین، سلام خانم فلانی جون، من انشالله تا صبح میرسونم، استیکر گل استیکر بوس. چه اشکالی داره؟ شما مریضی ذهنتون بیماره اینجوری فکر میکنی؟ چه اشکالی داره؟ من میگفتش که این بند مثال چند بار گفتم، میگفت به طرف گفتن آقا اینقدر باقالی نخور، گفت برای چی؟ گفتن باقالی بخوری عقلت کم میشه، زیاد بخوری عقلت کم میشه، روایت هم داره ظاهره، باقالی زیاد بخوری عقلت کم میشه، خرف میشه، گفت اینا همش دروغه، گفت برای چی؟ گفت من 3 طبقه ویلا داشتم شمال شهر، فروختم رفتم همه رو باقالی خریدم خوردم هیچونم نشد. گاهی قضیه اینه، به طرف میگه آقا نکو مفسده داره، میگه اینا همش چرته، ما 5 سال با هم همکاری هیچ هم نشده، دار یه درکی میخواد که اون درکه رو نداری، همینا هم باید بفهمی چی شده، همینا هم نمیفهمی چی شده. قضیه اینه که بله نسبت به دوران امام زمان، اولا که ساختارها فرق میکنه، امنیت حاکم میشه، البته این مرزبندی ها هست، تو بعضی روایت هم داره که 50 تا از 313 تا زنن، 50 تا از کارگزاران، البته بحث درمونه که روایت ضعیف قویه چطوره و اینا. حضرت سلیمان در قرآن گفتگو کرد با بلقیس، مذاکره کرد، و میدونید داستان جالبی داره، اینو هم شنیدید یا نه؟ حالا قضایا که خیلی داره این داستان بلقیس و حضرت سلیمان، و اون پادشاه بود دیگه، و حضرت سلیمان ولیش داشتن اووردنشو، و تختش رو دستور دادن که زودتر از خودش بیاد. خیلی لطایف اینجا داره. یه کف زمین رو از شیشه قرار داد که وقتی بلقیس اومد پاشو میخواست بذاره فکر کرد آبه، تا حالا ندیده بود که مثلا کف سرامیک و چونم کف فلان و اینا، این کف شیشه‌ای این شکلی که قرآن میگه دیگه، میگه این پاچهشو بالا زد فکر کرد آبه، که این پاچهشو بالا زد. اینجا تو روایات یه قضایایی داره که دیگه اشاره نمیکنه. بعد خدمتتون عرض کنم که پاچهشو زد بالا و بعدم دید تختش قبل از خودش اومده و که بزرگان میفهمونن که بالاخره این نشون میده که خانم ها رو با این جلوه های زینت و زیور و اینا میشه جذبشون کرد. اینا جنبه روانشناسی کار حضرت سلیمان بود تو مذاکره با خانم. اینا خیلی لطایف ها.
این بنده خدا معاونت امور بانوان نداشت؟
حضرت سلیمان نداشت. این هم نکته جالب بود که به ذهن شما رسید. اینو من عرض میکنم ببخش. بعد گفتگو کردن و آخرش هم میدونید این گفتگو ختم شد به ازدواج. یعنی حضرت سلیمان با بلقیس ازدواج کرد طبق روایات، و رسما ایشون رئیس یه دولت دیگر رو به عقد در آورد. یعنی مسئله تا این حد ارتباط ما با نو جانم.
ببخشید شما چطور قائل بر اینید که اهل ذمه در کشور اسلامی باید با قوانین ما احترام بذارن، ولی یه مسلمان تو اروپا باید حجاب داشته باشه و به قوانین اونا، حالا هرچند که قوانینشون درست یا غلط باشه، احترام نداره؟ در حالی اونجا میگن که زن نباید اینطوری باشه و باید معلوم باشه صورتش، معلوم باشه.
من اول تشکر میکنم از اینکه تو جلسه حضور فعال داری. شما ساکت میشی من ناراحت میشم، غصه میخورم. جان
سوال کنم با توجه به شرایطی که الان تو جامعه ما به وجود اومده، شما هنوز امیدی به بقای حجاب دارید و اینکه این بچه‌هایی که الان هستن، ما بسیار مادران چادری می‌بینیم که دختراشون بی حجاب شدن، مانتویی شدن، و بسیار مادران مانتویی که دختراشون کلاً کشف حجاب کردن، و این بساط که الان تو جامعه راه افتاده، شما هنوز چقدر امیدوارید که این حرفا به درد این جامعه بخوره؟
بله.
این صحبت که شما دارید میفهمید
به چه درد اون
بخوره؟ همه خانمایی که اینجا هستن همه معجبه هستن.
بله.
ولی این حرفا رو به نظرم اگه یه جایی بزنید که همه الان مثلا کشف حجاب کرده باشن، فکر کنم مثلا
میزنم با سنگ میزنم.
چقدر
ممنونم از سوال. اول دومیشو جواب بدم بعد اولش یادم بمونه انشالله. نسبت به آینده یه چیز بین طنز و جدی بگم که جواب جالب میتونه براتون باشه. اونم اینه که افرادی که تقیدات مذهبی ندارند، به هر عنوانی بخوایم الان ازشون یاد بکنیم، عبارت من خیلی تنده و بدون مقدمه دارم میگه، این صحبتم لازم داره که نیم ساعت مقدمه بگم که خیلی غلظتش کم بشه، ولی میخوام یکم خستگیتون بپره. همینجور سفت میگم که خستگیتون قشنگ سفت بپره. ما در حال یک تحول نسلی عجیب و غریب هستیم. اونم به این دلیل برمیگرده که افرادی که تقیدات مذهبی اینا ندارن در حال انقراض نسلن، و نسل بعدی دهه 90 های هستن که مال خانواده‌های مذهبیه. یعنی شما 20 سال بعد این مملکت کامل یه فضای دیگری داره. این یه
ظاهر جامعه نمیگه،
ظاهر جامعه الان اینو نمیگه، ظاهر جامعه 20 سال دیگه خیلی بعد. البته حرف تندتری هم داره، 20 سال دیگه با این روند پیش بره، اون موقع البته ده 90 ها هستن و متدین هم هستن ولی شیعه نیستن. این دیگه نمیتونم توضیح بدم که اهل سنت انشالله ایران ما رو ادامه خواهند داد. عرض کنم شما سیر رشد جمعیت رو در استانهای مرزی و استانهای اهل سنت اون اگه ملاحظه بکنید، و در استانهای شیعی اگه ملاحظه بکنید، شما خود گلستان رو با گیلان مقایسه بکنید، گیلان در حال انقراض نسل به صورت مطلقه و گلستان مناطق سنی نشینش در حال زیاد نسل مثلا 3 برابره مثلا. یعنی شمال کشور 20 سال بعد شما هر جا که میری مسائل همه تک گلدسته‌ای و از آنها همه مثلا اونطوری و اینا. این یه بحثی سالا نمیخوام وارد این بشم که یه قضیه مفصلی
داره.
حالا نشونه هاش الان میبینید، نماز، این نماز عید فطر و اینای اهل سنت رو شما یه نگاهی بکنید به چیزای عجیب غریبی میرسه.
تا
245 رئیس جمهورم دیگه پس بود. بله. حالا دیگه الان این چیزی بین خوف و رجا. این یه نکته. نکته بعدی اینه که اینی که الان داریم محصول انتخاب نیست. من نمیتونم قبول بکنم جوانان ما بی حجابی و یا به تعبیر بی عفتی رو انتخاب کرد. یه جور محصول لجبازی بعضی وقتا و بعضی وقتا محصول اجباره، اجبار رسانه. اجبار رسانه توضیحی داره که حالا بحث مفصلی میتونم. اون کانونی که داره حیات خودش رو، کانون سیاسی که حیات خودش رو در این میبینه که جامعه رو باید به فحشا بکشه، به بیبندوباری بکشه، به بیعفتی بکشه، هر چقدر ضعیفتر بشه این اهرم‌های رسانه‌ای ضعیفتر میشه، این بندوبیل اگه از گردن جامعه باز بشه اون وقت میبینی فضای جامعه فضای دیگری خواهد بود. سال 57 قبلش 56 55 حتی اوایل 57 هیچ کسی فکر نمی‌کرد انقلاب پیروز بشه. امام خمینی وقتی وارد ایران شد کلمات شهید بهشتیه که ایشون تو جلسات خصوصی میگفته که ما خوشحالیم و امیدواریم ورود امام باعث بشه انشالله تا 10 سال آینده بتونیم انقلاب رو پیروز کنیم. 12 بهمن 57 احدی فکر نمیکرد 10 روز بعد انقلاب پیروز بشه، هیچ کس فکر نمیکرد و انقلاب پیروز شد. عرض کردم بسیاری از اینا همین به تعبیر ماها بی حجاب ها بودن که حتی بعد پیروزی انقلاب هم نسبت قضیه حجاب تن نمیدادن، راضی نبودن. قضیه حجاب از قضیه نبوده که خیلی یه هوی وظیفه میکنم اون اول همه همجور دیگه جوی بود، نه آقا اینجوری نبود. یه تعدادی محجبه بودن، یه تعدادی در اثر جو انقلاب محجبه شده بودن، یه تعدادی هم صفر وایساده بودن برای اینکه پهلوی 50 سال کار کرده بود تو بحث حجاب، شوخی نبود. اینم یه نکته. و این تحولات رو می‌بینیم، شما دهه 50 رو تو همین مملکت با دهه 60 مقایسه کنید و حجابش رو، دهه 70 رو با دهه 80 مقایسه کنید. یکی از دوران‌هایی که سیر بحث حجاب به شدت سعودیه سال 86ه، برید مطالعه کنید، برعکس دهه 70 که به شدت نزولیه. دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی به شدت سیر حجاب نزولی است، اول دولت احمدی نژاد به شدت سیر سعودی است. گشت ارشاد هم سال 86 وقتی راه افتاد با اقبال مردمی مواجه شد و به شدت اثرگذار بود تو جامعه، هیچ کم جرأت نداشت نطق بکشه. البته بعد 88 کلا فضا عوض شد، فضا کلا معکوس شد. 86 تا 88 چون هم اوضاع اقتصادی مردم در حال بهبود بود و اوضاع اقتصادی که هم اوضاع رسانه‌ای و فرهنگی کشور خیلی عوض شده بود، این مؤلفه‌ها متغیرها اثرگذار بود، فضای دینی مردم رشد کرد. میخوام بگم که اینها رو خیلی نمیشه الان به کف خیابون نگاه کنیم بگیم که آقا دیگه همه چی از دست رفت، نه، اینا خیلی تابع جو. ما خاطراتی با دوستانمون داریم که در جلسه نشستن بعضیا، از اینکه چه جاهایی دیدیم چه افرادی سرود سلام فرمانده رو با چه کیفیتی میخوندن که الان نمیتونم با جزئیات برای شما اشاره کنم. رفقامون هستن تو جلسه که مثلا استخباراتی بوده و مثلا زن و مرد قاطی و نیمه لخ با هم داشتن سلام فرمانده میخوندن تو آب، مست و پاتی. آره دیگه الان من خاطراتی دارم نمیتونم اشاره کنم که با چشم خودمون، البته ما افرادش با چشم خودمون ندیدیم. آره صحنه رو با چشم خودمون دیدیم، یعنی بچه‌هامون منم گفتن اینا که تو استخلن این شکلی ان، بعد صدای سلام فرمانده خوندنشون میشه. این میخوام بگم جو اگر اومد سلام فرمانده عوض میشه.
الان به نظر شما این مطلبی که دارید میفرمایید خوبه یا بده؟
این نه خوبه نه بده، میخوام بگم خیلی از پدیده‌های اجتماعی تابع جوه، چه اینوری چه اونوری، چه سلام فرمانده خوندنش چه برداشتن روسریش، نه اینشو خیلی بعد به این شکل جدی گرفت نه اونشو خیلی بعد جدی گرفت. ولی اون سلام فرمانده ای که اون بچه دهه 90 که انگیزه ای داره، عشقی داره، گریه میکنه، قلبن یه انسی داره، یه تعلق، اونو باید جدی گرفت، اینو باید جدی گرفت. و اگر جبهه مقابل یه سرودی داشت، یه جریانی داشت که یه کسی حاضر بود براش هزینه بکنه، اونم باید جدی گرفت. اگر در جبهه مقابل حالا اسلام، انقلاب، هرچی، ما یه طایفه رو دیدیم که اینا حاضر بودن هزینه کنن با جون و دل، اینا رو باید جدی گرفت. اینا میتونن یه تمدن رو رقم بزنن و میتونن تحولات جدی و اساسی ایجاد بکنن. اینا اون نقاط اصلی هن، وگرنه اون کف جامعه شناوره، یکم جب این بری میشه. همینایی که الان روسری ورشه شما محرم بیا بیمه اوضاع چی جون میشه، همینان دیگه. محرم از تو مالزی اندولزی که آدم وارد نمیکنه که این تحیاتو رو کیا میگیرن، درد بفرمایی. همینایی که شناورن، یکم جب اونوری میشه. بعد اینو با چشم خودم دیدم، شهادت حاج قاسم، یه طیف عظیمی سینه زن پای تابوت حاج قاسم بودن، بعد زدن هواپیمای اوکراینی شدن زده نظام. همونا تابع جو، الان نگاه کنه دور و برش همه این وری گرفته، بعد اون وقت نگاه کنه همه رو اون وری گرفته. این هیچ کنمش عمق نداره، انتخاب توش نیست. این یه نکته. حالا سوالی عزیزان داشتن نگه دارن. اون سوال اول آقای سایدین هم جواب بدم بفهم. خیلی سوال تو سوال شدون ترسن میشه کنم نرسیم تموم کنیم.
اگر اتفاقی که امروز تو جامعه میفته اشتباه راهبردی هستش، اگر این اتفاق و اتفاق 88 و 98 یکی بگیریم، با 88 و 98 اختشاش داشتیم، الان امسال جنبش داریم، این متفاوت و جغال. به نظرم اگر بخواییم با نگاه 88 و 98 که میگفتیم اینا توده جامعه هستن و توده جامعه تابع اتفاقات جو جامعه هستش و محیط هستش، از محیط داره تأثیر میگیره، الان تعمیم بدیم به این کار، من جسارت میکنم خدمتون اشتباه بزرگی کردیم، چون این جنبش 10 سال دیگه به نتیجه خواهد رسید، ولی چون لیدر نداره، ولی چون طرح نداره، 10 سال آینده این جنبش میفته پلنی که طراحی شده. الان مسئله اینه که حاکمیت و حکمرانی توان طراحی پلن 10 سال آینده انقلاب رو ندارد و هیچ کس نمیاد وسط یک پلنی بذاره که 10 سال آینده این جنبش به اون نقطه برسه که نتیجهش نتیجه بشه که به درد این مردم این مملکت رو خوره. ولی اون طرف ما مقابل جبهه که حالا الان خودمون رو انقلاب میدونیم، مدافع انقلاب میدونیم، پلن دارم برای این موضوع. من اسم کنم که پرداختن به مسئله حجاب، جسارت میکنم پرداختن به مسئله حجاب که یک جورایی بلوف و یک بدلیه که هم حکمرانی داره به جنبش موجود میزنه، هم اون طرفی ها داره میزنن، یعنی یه بدل خوردن مردم تو این داستان. پرداختن به این داستان واقعا وقت تلف کردنه. کسی نمیگه حجاب مهم نیست، ولی وقتی یک موضوع اولویت دارتری وجود داره ما اعمال هم کنیم به اون نقطه، برسیم. الان ما مسئله اون پاسخ دادن به حالا جمع اینجا راجع به موضوعات نیست، ما مسئله اون توده مردمی که دارن با این جنبشن راه میشن، مسئله اون هستش که این آدم ها اصلا مبنای حرفای من و شما رو قبول ندارن. شما در روی مبنای صحبت میکنن، اونا اصلا این مبنا رو قبول ندارن و این مبنا نداشتن اونها دستپخت ناتوانی حاکمیت در مدیریت جریان‌های داخلیش. فکر می‌کنم که یه ذره کمک کنید که خورده ما توانمندتر بشیم در این که اگر واقعا با یک نفر ببینید تمام این بچه‌ها که اینجا حالا بزرگواران که نشستن، خواهرها برادران، همه معتقدن به اسلام و مبانی، ما می‌خوایم کنشگر بشیم دیگه، می‌خوایم کنشگر بشیم تو این جامعه و نمیشه اینجوری با مردم صحبت کرد. واقعا اینجوری که میگم امیرالمومنین مثلا اینجوری گفت از زهرا، طرف میگه اصلا از زهرا اشتباه کرده، اینجوری به همین صراحت میگه امیرالمومنین قبول نداره. حس میکنم که ما بعدمون حالا جمع واقعا من ممنونم از حضورتره جمع که این جلسه تشکیل دادن، ما این بدله رو نخوریم، وقتمون تلف داستانه این شکلی نکنیم. سلامتون ببخشید.
ممنونم از شما. شما مطلبی داشتین؟